بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعیم. ادعا میدیم بررسی ترجمه سوره نحل رو از آیه 15. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم و انهارا و سبلا لعلکم تهتدون. خب من یه نکته عرض کنم در مورد نام این سوره، که معنی نام این سوره که نحل هست ترجمه میشه به زنبور، یعنی این نام معنی زنبور میده و این نام خب اصطلاحا میگن توقیفی نیست دیگه، مصطلح شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه حالا دوستانی که علاقمندن باید تاریخ قرآن رو بخونن، یعنی این نام در مورد این سوره گفته میشده که سوره ای که در اون در مورد نحل یا زنبور صحبت شده و به مرور دیگه اون اضافاتش افتاده شده نحل، که دیگه با اشاره به اون مشخص کدوم سوره است. خب و القا یعنی و در زمین کوههای استوار و پایدار افکند تا شما را پرتاب نکنه، یعنی زمین متحرک نشه شما را پرتاب کنه. و رودها و راههایی را پدید آورد تا شاید شما به مقاصدتان راه یابید خب یه اشاره به آیات قبل کنیم که این آیه چه ارتباطی با اونا برقرار میکنه. آیات قبل که همونطور که دو ویسای قبلی گفته شده بحث نعمتهایی که خداوند قرار داده، و آیه قبل اشاره به دریاست که خداوند فرمود که میتونید از اون گوشت تازه بخورید. خب میدونید که یخچال یه چیز جدیدیه، مثلا دستگاه سرد کننده یه چیز جدیدیه و عمرش هم کمه نسبت به تاریخ بشر، و مدت ها بشر اصلا نمیتونه چیزی که به عنوان چیزی که مثلا تازه نگه داره، یعنی یه چیزی رو شکار کنه و اینو تازه نگرش داره، این اصلا امکانی نداشت برای اون. ولی این شکار از دریا باعث میشه که همیشه گوشت تازه در دسترس هست. و خب حالا اشارات دیگه ای هستش که خدا من فرمونه که و هلیه یعنی یه پیرایهی که آن رو میپوشید که اونو با کوشش بیرون میآورید، مثلا مروارید که از صدف به دست میاد، و کشتی ها که شکافنده آبن، آب رو میشکافن میرن جلو تا از فضل او بجویید و بحث شکرگزاری، که خدا میفرماید اینا رو کردیم که شما شکرگزار باشید. در ادامه میفرماید و در زمین کوههای استوار و پایدار افکند تا شما را پرت نکند. خب بالاخره اون موقعی که این قرآن نازل میشده شاید این مسئله خب خیلی معنا نداشته باشه، ولی الان که حالا علم پیشرفت کرده، بحث نحوه تکوین کره زمین به دست میاد، اهمیت و جایگاه و اثر و نتایج و تبعات وجود کوه‌ها که مثل میخ لایه‌های زمین رو به هم می‌بندن، خب اینو دیگه الان مشخصه دیگه. اینا یه سری بخش داخلی زمینه که اون لایه ها و مواد مذابی که بیرون اومده و به مرور زمان سرد شده، یا لایه هایی که تو سطح زمین با هم برخورد کرده و این برآمدگی ها رو ایجاد کرده، همه اینا باعث شده که یه استواری و پایداری ما تو سطح زمین شاهد باشیم، که الان که حالا سیارات دیگه که توی منظومه شمسی یا دورتر بررسی میشه میبینیم که اونها همچی شرایطی رو ندارن لزومن که سطحشون مانند زمین باشه. و چه سطح زمین و چه در ادامه که فقط رودها و راههایی تا شاید شما به مقاصدتون راه یابید. اگر رودها و راهها نبودن، یعنی سطح زمین مانند بعضی کرات یه جور صعب العبور بود که نمیشد به راحتی از جایی به جایی منتقل شد، یا رودها، همین رودها که باعث میشن که بحث حمل و نقل خیلی راحت بشه، حمل بار خیلی راحت بشه، این اگر اینها نبودن اصلا تمدن بشری در روی زمین اصلا از منطقه مثلا فرض کنید شکار، حالا اینا رو باید برید کتاب های انسان شناسی هایی که غرب کار کردن یا بحث مردم شناسیشون رو ببینید، اونا میان چند دوره میکنن، مثلا میان میگن اول دوره شکار و گردآوری بوده، بعد دوره کشاورزی محدود بوده، بعد دوره شبانی بوده، بعد کشاورزی گسترده. اینجا یه بخشی اشاره به هموناست که واقعا اگه این رودها راه ها نبودن یا این کوه ها نبودن، اصلا بحث مراتع و ارتباطات انسانی و حمل و نقل و عبور و مرور و اینا باعث نمیشد که تمدن انسانی شکل بگیره. و اینا حالا کسایی که بحث های مقابل تاریخ و بحث انسان شناسی غربی اینا رو ببینن، اینا براشون معنی پیدا میکنه. یادتون باشه وقتی میخواید قرآن تعبیر کنید باید خیلی اطلاع داشته باشید. اگر جاهل باشید اصلا نمیفهمید این آیه، این نکاتی که دارم مطرح میکنم چه کانتکستی از لحاظ تاریخی معنی پیدا میکنه، و میگید خب حالا که چی مثلا رودها راهها. اینو از نظر تاریخی و تاریخ بشر، چه ما قبل تاریخ چه ما بعد تاریخ، چون اینا حالا اصطلاحی چیزشه دیگه، اینا رو بررسی کنید ببینید چقدر اینا مهمه. و علامات و به نجم هم یهتدون، و نشانه های علامت های برای شما علامت ها و نشانه هایی قرار داد، یعنی در ادامه الغافل ارزای قبل، و علامات و نشانه هایی قرار داد، و به نجم هم یهتدو، یعنی اونا به وسیله این ستارگاهی که درخشانن نور میدن راه میامند. خب این که توی مسیرهایی که شب پیموده میشه و در مسیرهایی که روز پیموده میشه، اگه ماه تو آسمون باشه و خورشید و جهت اون و سفر دریایی، از راه هایی هستش که اونها راه پیدا کنن، که اگه شب ابری باشه نمیتونن راه پیدا کنن، عملا دیگه راه پیدا کنن. بله در گذر زمان خب تکنیک های بعدی پیدا شد که، ولی اونها ما قبل تمدنی هن. اگه اونها نبود اینا اصلا تمدن ها شکل نمیگرد. من از این نکته مهمی که باید بهش توجه کرد. افمن یخلقو کمن لا یخلقو افلا تذکرون، پس آیا کسی که می آفریند چون کسی است که نمی آفریند؟ ببینید استمراره، یخلقو لا یخلقو اینا استمراره، آیه سوالیه، سوال اینه پس آیا کسی که می آفریند چون کسی است که نمی آفریند؟ دوباره سوال پرس، افلا تذکرون آیا پس به یاد نمی آورید؟ آیا یادآوری نمی کنید؟ یعنی از این نشانه ها اون حقایق رو یادآوری نمی کنید؟ آیا پند نمی گیرید؟ آیا متذکر نمی شید؟ آیا عبرت نمی گیرید؟ خب اینجا یه بحث خیلی مهم مطرح میشه در مورد اینکه خلق چیه؟ خلق استمراری چیه و چه کسی خلق و چه کسی خلق نمی کن. ببینید من توضیح بدم با یه مثال. ببینید فرض کنید یک معمار، یک بنا، یک سازنده حالا یک مصالحی رو استفاده میکنه و به اینا یک صورتی میده. مثلا اگه یه خونه یه میسازه یه مصالحی میاره میاد به اینا یک صورتی میده، حالا چه اسکلتی، ستونی، هر چی، تیری بتونی باشه، فلزی باشه، سقفش هر نوعی در نظر بگیرید، اینها رو میارن به عنوان مساله و اینها رو صورت میدن. یعنی یه ماده هست، مساله هست، یک صورتی هست، یک شکلی بهش میده. اون معمار، اون بنا، اون سازنده، اون طراح اینها رو خلق نمی کنند. دقت کنید، خلق نمی کنند. یعنی نمیگه بشو اونم بشه، یعنی نمیگه بشو اونم بشه، نه، یک کار عملی، یک کار تجربی، یک چی کار میکنه، یک چیزهایی رو که هست یک شکلی بهش میده، یک صورتی بهش میده، یک عوام جدیدی بهش میده، خلقش نمیکنه. این طوری نیست که چیزی نباشه، مثلا یک کاری کنه، یا مثلا سنگ درست شه، آجر درست شه، سیمان درست شه، فلز درست شه و دیگر ملحقات. شما هر چقدر از مصنوعات انسانی، تاریخ علم، تاریخ پیشرفت بشری، فناوری اینا رو مطالعه کنید، انسان خلق نمی کند، انسان صورت می دهد، شکل می دهد، منظم می کند اون چیزی که هست و منظم می کند. ولی من دیگه بیشتر این بحث رو ادامه نمی دهم. و این تعدون امت الله لا تحصوها ان الله لغفور و رحیم، و اگر نعمت های خدا را بشمارید آنها را درست به شماره نیاورید. این اصلا نمیتونید بشمارید، لا توسوها، من نمیدونم چرا آقای صادق تهرانی گفتن درست به شماره نیاورید، حتی تو پرانتز نوشته اینش، ولی درست معنی نده. و ان تعدوا نعمت الله، این نعمت خدا رو به آلمان دارم که این نعمت خدا رو بشناسیم، چون ما خیلی همون نعمت خدا رو خوب نمیشناسیم. و اگر نعمت های خدا رو بشمارید، ان تعدوا، همیشه با عدد دیگه، عدد، این نعمت ها رو عدد کنید بشمارید، لا تحصوها، اونها رو نمیتونید احصاء کنید. نمیگه ان تعدوا نعمت الله لا تعدوها، نه، میگه نمیتونید احصاء کنید. احصاء کردن یعنی چی؟ یعنی نمیتونید سرتش در بیارید، یعنی قدرتش نیست، امکانش نیست که بگی مثلا این یک بود از اینجا تا اینجا مثلا شد ده، یک بود شد هزار، یک بود شد انقدر. احصاء قابل احصاء نیست، یعنی ته نداره. ان الله لغفور رحیم. خب این ترجمه که مثلا نوشتن به شماره نیاورید یه مقدار باید دقیق تر بشه، احصاء نمیشه، احصاء یه مقدار بحثش بالاتر از شمارشه. یعنی اصلا نمیتونی شما روی این سوارشی بگی خب حالا سرش کجاست ترش کجاست. حالا ما خودمون رو ببینید، شما ما مثلا 10 سال پیش، 20 سال، 20 سال، 40، 50 سال، هر چقدر شما بگید به دنیا اومدیم، خب قبلش چقدر بوده؟ 100 سال، 1000 سال، میلیون، میلیارد، چقدر سال بوده؟ چی رو میخواییم ما بشماریم؟ خب بعد از ما چه خبره؟ نمیدونیم. 100 سال، 1000، میلیون، میلیارد، نمیدونیم. ان الله لغفور رحیم، خدا پوشنده است، رحمتگره، یه رحمت ویژه ای داره. یعنی قطعا خدا آمرزنده مهربان است. لام علامت تأکیده. حالا ماها اگه بخشنده باشیم یا رحمت داشته باشیم، باطن افراد رو نمیدونیم، نهایت ظاهر افراد رو میدونیم، ولی خدا چیه؟ والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون. یعنی خداوند چیه؟ یعنی خداوند به آنچه آنچه خدا آنچه را پنهان میسازید، تو سرون، سر و ما تعلنون، و آنچه آشکار میدانید، یعنی علنی میکنید میدانند. حالا ما فقط ظاهر رو میبینیم، ولی اگه بدون از باطن افراد خبر نداره، اگه باطن افراد خبر داشتیم خب افراد رو نمیبخشیم، گذشت نمیکنیم، بهشون مهربانی نمیکنیم، یعنی حکم بر اساس باطنشون حکم میکنیم. به خاطر همین خدا به ما هیچ وقت یه چشمی نمیده که باطن افراد رو ببینیم، چون میزنیم پدر خلق الله رو در میاریم. و الذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون. خب اینجا میفرماید دور میره به بحث خلق، یعنی همونی که آیه 17 بود، اینجا آیه 20 هم بحث خلق تکرار میشه. و کسانی را که دون خدا، یعنی غیر خدا، کسانی که غیر خدا را میخوانند، لا یخلقون شیئا، یعنی اونایی که میخوانند لا یخلقون شیئا، چیزی نمی آفرینند و خود آفریده میشوند. و خود آفریده شد، یعنی کسانی را که جز خدا میخوانند، اونا چیزی نمی آفرینند، در حالی که خود آفریده میشوند. یعنی چی؟ یعنی نه تنها کاری از دستشون برنمیاد، بلکه مدام دارن خلق میشه. یعنی خلقت اونا یه خلقت مدامیه که نه همین که خلقتشون استمرار داره، مثلا فرض کنید یه چیز الان باشه چند دقیقه ببینید نیست، خب شما نمیگید که غیب شد، مثلا میگید جاش عوض کرد. خب فرض کنید یه چیز دیگه نیست شد، یعنی خلقتش ادامه پیدا نکرده. الان که شما دور براتون میبینید خودتون اینا، خلقش داره ادامه پیدا میکنه، داره تداوم پیدا میکنه، و این ادامه در خلق یه بحث خیلی مهمیه، یعنی علل قوامشه، مادهش هست، شکلش هست، اینا علل هم وجودیش هست، هم علل قوامش هست، یکی اینکه اون فاعلش، یکی که اون قایتش، اینه بحث مهم. خب والحمدلله رب العالمین.